أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه خواهران و برادران و عذرخواهی از آجاهایی که در محضرشون هستیم. هر سلام خدمت شما که بحثی که از بنده خواسته شد ارائه بدم نسبت بین علم اصول فقه و علوم انسانی هست. در واقع چون علوم اسلامی یک وادیه، علوم انسانی یک وادی دیگه هست، خب یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا این دو فضای دانشی یعنی علوم اسلامی و علوم انسانی کاملا از هم بیگانن یا تو مواردی و جهاتی و مباحثی میتونن با هم ترابط علمی داشته باشن، میتونن داد و ستد داشته باشن، میتونن به نوعی تأثیر و تأثر داشته باشن. تو این زمینه کلی گویی دردی و دوا نمی کنه. اینجا باید ما به شکل مستاقی وارد بشیم و زمینه‌های ارتباطی رو مشخص بکنیم. بحثی که الان تو امروز بنده ارائه میدم یه قدری لازمه در گام اول توضیحاتی راجع به علم اصول فقه بدم، چون به نظر میرسه که عزیزان حاضر در جلسه مطالعه خاصی تو زمینه علم اصول فقه نداشته باشن. اینجور به نظر میاد. یه قدری هم راجع به علوم انسانی و قلمرو و گستره علوم انسانی صحبت میکنیم تا بعداً روشن بکنیم که زمینه های تعامل و داد و ستد چی هست و کجاها میتونیم بگیم که آشنایی یا تسلط در بعضی از محورهای علم اصول فقه میتونه کمک بکنه نسبت به مباحثی که در شاخه هایی از علوم انسانی وجود داره. پس بنابراین هدف اصلی بررسی اون زمینه های مواجهه و زمینه های تماس محتوایی و دانشی بین علم اصول فقه و علوم انسانیه. این هدفه و برای تامین این هدف گام مقدماتی توضیح این دو محوره، یعنی من علم اصول فقه قدر توضیح بدم و همچنین گستره علوم انسانی تا برسیم به موارد این تعامل. علم اصول فقه یک دانش ابزاری یا عالی برای علم فقه. فقه همونجوری که میدونید دانشی است که به هدف استنباط احکام شرعی از روی ادله، یعنی با مراجعه به کتاب و قرآن و سنت و عقل و اجماع و اون چیزهایی که به عنوان منابع فقه هست، منابع فهم شریعت هست، این دانش پایه‌ریزی شده. یعنی دانشی که عهده‌دار استنباط و اجتهاد در منابع فقه برای درک و فهم احکام شریعت هست، این فقه. منتها فقه تکیه میکنه به یک سری علوم مقدماتی، مثلا ادبیات عرب. خب اگه کسی ادبیات عرب بلد نباشه خب نمیتونه از کتاب و سنت استفاده کنه. علم رجال، که شما تو علم رجال بفهمید که کدام راوی مورد وثوقه، کدام راوی مورد وثوق نیست. یکی از دانش‌هایی که جنبه مقدماتی داره برای فقه دانش اصول فقه. این دانش چی کار میکنه؟ این دانش اون قواعد عامه‌ای که قواعد عامی که در طریق استنباط حکم شرعی کمککار فقیه است، اون قاعده های عام رو در اختیار قرار میده. چرا میگیم قواعد عام؟ چون گاهی وقتا قاعده های وجود داره تو مورد خاصه. مثلا فرض بفرمایید قاعده طهارت که میگه هر چیزی طاهر است مگر اینکه علم پیدا کنه اون چیز نجس است. هر چیزی ما شک میکنیم که آیا طاهر هست یا طاهر نیست، قاعده طهارت میگه این باید طاهره مگر علم پیدا کنه که او نجسه. خب این ربطی به نماز نداره، ربطی به روزه نداره، ربطی به حج نداره، فقط راجبه چیه؟ طهارت و نجاسته. این یک قاعده علم اصول نیست. قاعده علم اصولی قاعده است که اختصاص به یک باب فقهی نداشته باشه، همه جا بشه استفاده بشه. مثلا مثل چی؟ مثلا اینکه آیا ظواهر قرآن حجت هست یا حجت نیست؟ آنچه که از ظاهر قرآن استفاده میشه و عبارات قرآن، آیات قرآن افاده میکنه، آیا حجت هست یا حجت نیست؟ ما میتونیم بهش تکیه بکنیم در استنباط فقهی یا نه؟ خب این اختصاص به یه بابی نداره. این اون آیه ممکن راجب نماز باشه، آیه ممکن راجب روزه باشه، اون آیه ممکن راجب معاملات باشه، اون آیه ممکن راجب روابط با بیگانگان باشه. این میشه یک قاعده اصولی. یعنی تو علم اصول از قواعدی بحث میشه که اختصاص به یک بابی نداره. یا مثلا در علم اصول از چی بحث میشه؟ اصلا اینکه خبر واحد حجت هست یا نه، ظاهر آیات قرآن حجت هست یا نه. چون ممکنه بعضیا مثل اخباری ها چی میگن؟ اخباری ها میگن که مخاطب اصلی قرآن معصومه، پس بنابراین ظاهر قرآن برای ما حجت نیست. مخاطب قرآن کسی که از متحرون باشه مخاطب قرآنه، لا یمسه الا المتحرون، پس بنابراین ما مخاطب قرآن نیستیم. مخاطب قرآن خود پیامبره. مخاطب قرآن راسخون فی العلم هستن، اونا که راسخ فی العلم هستن یعنی معصوم، اونا به ما باید بگن، خودمون نمیتونیم بفهمیم. پس فرمایید ظاهر قرآن حجت نیست، روایات حجته، یعنی فهم اونا از قرآن و به ما میگن اون حجته. خب تو علم اصول بحث میشه آیا حجت هست یا نه. یا مثلا اهل سنت، بعضی از نهله های فقهی اهل سنت قیاس رو چی میدونن؟ حجت میدونن. تو علم اصول بحث میشه آیا قیاس حجت هست یا نه، آیا خبر واحد حجت هست یا نه، ظاهر کتاب حجت هست یا نه. عقل میتواند منبع فقه باشد؟ عقل آیا میتونه در کنار کتاب و سنت حجت باشد برای استنباط فقهی؟ خب اینه کجا بحث میشه؟ علم اصول فقه. یعنی علم اصول فقه از دلیلیت ادله بحث میکنه که آیا اینها دلیل هستن، حجت هستن، معتبر هستن یا نه. خب پس اصل و اساس علم اصول فقه این است که منطق فقه هست. مثل علم منطق برای فلسفه چیه؟ نقش ابزاری داره دیگه. اصول فقه منطق فقه، یعنی اون چیزایی که میتونه راهبر فقیه باشه برای استنباط فقهی تو علم اصول فقه بحث میشه، تنقیح میشه و اینها کوبیده میشه، بحث میشه، نتیجه گیری میشه، بعد فقیه از آن نتایج استفاده میکنه در استنباط فقهی. پس این فلسفه فقه، این فلسفه علم اصوله، اساسش یک علم ابزاریه، یک علم مقدماتیه، منطق برای فقه و فقیه است. خب پس به نظر میاد که این علم کاملا یک حریم محدودی داره، کارکرد محدودی داره برای علم فقه. همیشه ما نگاه میکنیم اینجوری به نظر میاد که نقشی نباید داشته باشه تو علوم انسان. من یکقدر توضیح بدم که حداقل فضای علم اصول و شمش بر خدمتتون هستم. ولی درسته، اصل و اساس علم اصول فقه برای این است که کمککار فقیه در استنباط باشه، قواعد استنباط رو بگه، از دلیلیت ادله بحث بکنه، اما به ناچار کشیده میشه عالم اصولی به یک سری بحث هایی که مستقیماً در طریق استنباط فقهی نیست، اما چاره ای نداره، مجبور راجبش بحث بکنه. مثلا راجب مباحث الفاظ علم اصول بحث میکنه، در علم اصول بحث میشه رابطه لفظ و معنا چیه، وضع الفاظ برای معانی چگونه است، چند جور وضع داریم، بحث میشه راجع به دلالت، استعمال، انشا، جملات انشایی، جملات خبری، بحث میشه راجع به اینکه آیا مدلول عبارات قصدی هست یا نه، یعنی راجع به اینتنشنالیتی معنا بحث میشه، قصدی بودن معنا بحث میشه. چند جور معنا داریم؟ معنای لفظی، معنای قصدی. چند جور دلالت داریم؟ دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. کشیده میشه عالم اصولی به یک سری بحث‌های مبنایی راجب بناعات عقلاییه، راجب اعتباریات، راجب خیلی بحث‌هایی که در واقع اینا مستقیماً ربطی به طریق استنباط حکم فقهی نداره، ولی فقیه باید وارد این بحث‌ها، عالم علم اصول باید وارد این بحث‌ها بشه، بحث مقدماتی. راجع به مسئله حقیقت الزام، احکام خب واجب داریم، حرام داریم، این الزام وجوب یعنی چی، چند جور وجوب داریم، بحثای عام و خاص، بحثای مطلق و مقید، بحثایی که میره تو فضای زبان، میره تو فضای دلالت، میره تو فضای معنا، میره تو فضای بحث راجع به حقیقت حکم، حقیقت الزام، حقیقت حق، بحث حسن و قبح، بحث عقل، بحث دلالت عقلی. خب اینا هم بحث مقدماتیه، باید اینا رو بحث بکنه. اینا این بحثایی نیست که مستقیما در طریق استنباط به کار بیاد، اما یه بحثایی که امروزه تو شاخه‌های مختلف دانش‌های زبانی ازش چی میشه؟ بحث میشه. یعنی شما مثلا فلسفی آف لنگویج یا فلسفه زبان، تو فلسفه زبان از اینا بحث میشه، از وضع بحث میشه، از دلالت بحث میشه، از حقیقت استعمال بحث میشه، تو سمانتیک فلسفی از معنا بحث میشه، اصلا معنا چیه؟ نظریه های معنا، نظریه های دلالت. یا مثلا یکی از شاخه های زبانی پراگماتیکه. تو پراگماتیک از رابطه بین مستعمل زبان، کاربر زبان و معنا بحث میشه. اصلا یه دانشه تخصصیه. خب توی غرب، مخصوصا در قرن بیستم، زبان اصلا شد محور تأملات و دانش های متعددی حول زبان شکل گرفت. مثلا لینگویستیک، فوناتیک، آواشناسی، عرض کنم سمانتیک، سمانتیک فلسفی، چون یه سمانتیک داریم، معناشناسی فلسفی نیست، یه سمانتیک فلسفی داریم، معناشناسی فلسفی، پراگماتیک، فلسفه زبان، شاخه‌های متعددی حول زبان شکل گرفت. خب توی غرب این دانش‌هایی که ابژه‌اش و موضوعش زبانه شده شاخه‌های مختلف. توی جهان اسلام ما واسه زبان شاخه‌های تخصصی نداریم، اما یه علم اصول داریم. همه اینجور بحثا داخل علم اصوله. علم اصول ما مفصل به بحثای زبانی میپردازه، راجع به زبان، ولی اسمش همش اصوله. الان خیلی بحث میکنم، میگن علم اصول تورم پیدا کرده، علم اصول اصلا خدمت شما فربه شده، خیلی چاق شده، علم اصول خیلی فاصله گرفته از اون هدف اصلیش، به خاطر اینکه ما یک انبانی داریم به اسم علم اصول، همه این بحثا رو می‌ریزیم تو اون علم اصول. اگه نه تفکیک بکنیم تخصصی، خب اون هدف اصلی علم اصول میره اون بعد، اینا میشه بحثای تخصصی حول زبان، ولی همه تو علم اصول بحث میشه. پس بنابراین این بحثای مقدماتی بحثایی است که تو علم اصول تحت عنوان مباحث الفاظ مطرح میشه. یا مثلا اصلا مقوله فهم و تفسیر، مقوله فهم و تفسیر متن، الان چند شاخه از شاخه های علمی معطوف به مسئله تفسیر و فهم متن، مثل نقد ادبی، لیتراری تئوری یا نظریه ادبی راجب تفسیر و فهم متن، تو هرمنوتیک راجب تفسیر و فهم متن، لابلای بحثای اصولی راجب مسئله یعنی ما نظریه تفسیر متن رو در فضای علوم اسلامی کجا پیدا میکنیم؟ تو علم اصول و در شاخه هایی مثل هرمنوتیک، مثل نقد ادبی، راجع به نظریه تفسیر چی میشه؟ بحث میشه. پس بنابراین علم اصول فقه ما یه هدف اولیه و اصلی داره که اون چیه؟ تنقیح و تبویب و بحث کردن در اون قواعدی که اون قواعد در طریق استنباط حکم شرعی مددکار فقیهه. این هدف اصلی. از دلیلیت ادله بحث میکنه، از حجیت و اعتبار ادله و منابع فقه بحث میکنه. اما درست این هدف اصلی هست، اما یه سری بحث‌هایی کشیده میشه عالم علم اصولی به اون بحثا، که اون بحثا بحثای مبناییه، مربوط به حوزه الفاظ، مربوط به حوزه تفسیر متن، مربوط به حوزه جایگاه عقل، مربوط به ماهیت حکم، ماهیت الزام، ماهیت حق، ماهیت بناعات عقلایی و اعتبارات عقلایی است. اینجور بحثاش اتفاقا از اون بحثایی است که زمینه درگیری با ورای فقه رو داره، با علوم بعضی شاخه‌های علوم انسانی رو داره. اگر بخوایم یه مرور اجمالی بکنیم به بخش‌های مختلف علم اصول، میتونیم اینجور بگیم که علم اصول بخش‌های مختلفی داره، ابواب مختلفی داره. بخشی از علم اصول در واقع ابزار فهم حکمه، ابزار فهم حکم. مثل چی؟ مثل بحث مربوط به عام و خاص، مطلق و مقید، بحث‌های مربوط به الفاظ، بحث‌های مربوط به ظهورات، ظهور صیغه امر، ظهور صیغه نهی، بحث‌هایی که راجع به مشتق میشه، بحث‌هایی که راجع به عام و خاص میشه، مطلق و مقید میشه. اینجور بحث‌ها که مثلا اگر ما یک عام میدیدیم بلا فاصله میتونیم طبق اون فتوا بدیم، یا باید بریم دنبال مخصصا و ببینیم آیا تخصیص خورده این عام یا تخصیص نخورده. بحث های این چنینی اگه چند تا جمله داشتیم آخرش یک استثنایی شده بود، این استثناء به اون جمله آخر میخوره یا میتونه استثناء به جملات قبلی هم بخوره. بحث های اینجوری که در واقع کمک میکنه به مسئله فهم حکم از متن. یه محور دیگه و باب دیگه در مباحث علم اصول بحث راجع به دلیل عقلیه. اگر عقل ما بایستگی، نیکویی و ضرورت چیزی رو تشخیص داد، عقل ما تشخیص داد، آیا حکم عقل میتونه مبنا بشه برای فقیه که بگه پس شرع هم طبق این عقل حکم میکنه؟ آیا عقل منبع شریعت میتونه باشه یا نه؟ و بعضی از فرق اسلامی قبول ندارن که عقل منبعه. یا مثلا که های وقت حکمی صادر شده، این حکم عقلن ملازمه داره با یه حکم دیگه، آیا میتونیم به کمک عقل از یک حکمی به یک حکم دیگه برسیم؟ ملازمه هایی که عقل درک میکنه آیا حجت هست یا حجت نیست؟ اصلا بحث میشه به دلیل عقلی که بعد اینجا که بحث میشه معلوم میشه ما غیر از دلیل لفظی، دلیل نقلی مثل قرآن و سنت، ما دلیل عقل هم به عنوان منبع فقه داریم. پس بحث راجع به دلیل عقلی هم یک بابیه. یا مثلا بحث حجیت و دلیلیت دلیل، آیا کتاب قرآن ظاهرش حجت هست یا نه، خبر واحد حجت هست یا نه، قیاس حجت هست یا نه، شهرت حجت هست یا نه، بناعات عرفی و بناعات عقلایی، اگه یه چیزی مورد پسند عقلا واقع شد یا عرف پسندی، آیا حکم شرعی هم طبق او هست یا نه؟ مثلا الان حق و تألیف، اینکه کسی اگر چیزی رو تألیف کرد یا اختراع کرد یا ثبت کرد نسبت به او حق پیدا میکنه، آیا این که عرف یا عقلا یک چیزی رو عرض کنم مورد مدحشون قرار بگیره، مورد بناشون قرار بگیره، مورد پسندشون قرار بگیره، چه نسبتی هست بین بناهای عقلایی، قراردادهای عقلایی، پسندهای عقلایی با پسند شارع؟ آیا میتونیم بگیم هر آنچه که عقلا پسندیدن یا بنابش گذاشتن شرع هم حتما تاییدش میکنه؟ جایگاه بناهات عقلایی چیه؟ جایگاه سیره عقلا چیه؟ جایگاه پسند عرف چیه؟ اگر یه چیزی سابق حکم شرعی بود اما الان عرف جامعه و عرف موجود عقلایی نمیپسنده، آیا ما میتونیم دست برداریم از اون حکم شرعی به خاطر بنای عقلا؟ بس بس مهمیه، چون به هر جهت ذائقه عرف در بستر زمان تغییر میکنه. میخوام بگم یه بخشی هم از علم اصول فقه راجع به اینا بحث میکنه، اعتبارات عقلایی چیه، بنایات عقلایی. اتفاقا اینجا بعدا خواهیم گفت این بحثی که تو علم اصول راجع به اعتباریات میشه، راجع به بنایات عقلایی میشه، راجع به جایگاه و وزن اعتبارات عقلایی میشه، این اتفاقا تو مطالعات اجتماعی خیلی چی داره؟ محل تلاقی داره. و خواهم گفت که مثلا مبنای بعضی از علمای اصول ما با بعضی از علمایی که تو قرن راجع به این بحث و بحث کردن چقدر شباهت ها با هم داره. یه باب دیگه در علم اصول باب اصول عملیه است. اصول عملیه چیه؟ یه وقتایی هیچ دلیلی بر حکم شرعی پیدا نمی کنیم، یعنی راجبه یه مسئله نه روایت هست، نه آیهی هست، نه موضوع اجماعی هست، هیچ. اینجا بحث میشه خب وظیفه عملیه ما چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ یعنی فقیه دو جور کار داره. یک کارش اینه که استنباط کنه از ادله که شارع و خداوند متعال چه چیزی رو تشریع کرده، حکم الله چیه. یه وقت اصلا ادله ای نیست که شما بخوای بفهمی حکم الله چیه. و اینجا سوال پیش میاد پس وظیفه عملی من چه چیکار کنم وقتی که حکمی نیست تو این مسئله، وظیفه عملی من چیه؟ اینجا بحث میشه آیا براءته؟ آیا اینجا باید احتیاط بکنم؟ آیا چون فقدان دلیل هست پس ذمه من بریه، من حکم متوجهم نیست، مباهه میتونم انجام بدم؟ تو مسائل مستحدثه این پیش میاد، یعنی چیزایی که اصلا قبلا سابقه ای نداشتی که راجع بهش، مثلا فرض کنم اصلا در گذشته توتون نبوده که مثلا سیگار کشیدن یا قلیان کشیدن یا به از استعمال تنباکو، اصلا تنباکویی نبوده. تنباکو تو اروپا هم بعد از اینکه کریستوف کلمب اینا آمریکا رو کشف کردن از اونجا اومد دیگه تو اروپا و اینا، یعنی اصلا زمان شارع اصلا تنباکویی نبوده که حکم راجبه تنباکو باشه. خب چیه؟ آیا باید احتیاط بکنیم یا باید براءت چیه؟ خب اینجا بحث میکنن کجاها استصحاب باید جاری کرد، کجاها براءت، کجاها احتیاط، کجاها تخییر. این وظیفه عملی از یه باب مفصلی از علم اصول راجبه این چیزا بحث میکنه. مثلا اینجور بحثا معمولا هیچ ارتباط خاصی با علوم انسانی نداره، چون یه کارکرد خیلی ویژه‌ای داره. کارکردش اینه که در موردی که به اصطلاح تعارض ادله هست یا موردی که فقدان دلیل هست یا اجمال دلیل هست، اینجا وظیفه عملی ما چیه. یه بابی هم از ابواب علم اصول بحث به اصطلاح تعارض ادله است، که اگه ادله با هم تعارض کردن چیکار بکنیم، دو تا روایت با هم تعارض کردن چیکار کنیم، تعارض بین ظاهر آیه با ظاهر روایت رو چیکار بکنیم. بحث تعارض ادله است. خب من یک خیلی خیلی مجمل سعی کردم که توضیحاتی راجع به علم اصول بدم. حالا فرمایش داشتید بفرمایید. نه، نیازمند علم فقه. خب علم فقه یعنی استنباط احکام شرعی که متوجه مکلفین میشه. علم اصول وقتی کسی اصولی شد و عالم اصولی شد داره تحقیق و علم اصول میکنه، گاهی مراجع احتیاج به فهم ظواهر کتاب و روایت داره گاهی وقتا، اما احتیاج به استنباط فقهی در احکام فرعی نداره. ببین مثلا فرض بفرمایید شما وقتی میخواید ببینید خبر واحد حجت هست یا نه، به معنی بحث اصولی، خب آیه اذا جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا، تو آیه شریفه میگه اگر یک فاسقی به شما خبر داد اعتماد نکنید به حرفش، فتبینوا، برید تحقیق بکنید ها که اصلا این حرفش درست یا درست نیست. خب از آیه چه استفاده میشه؟ خبر واحد شخص فاسق و جد نیست. بعضی از این آیه استفاده کردن که پس بنابراین اذا جاءکم عادلون نبعین یه تبعیون لازم نیست، اگر کسی فاسق نبود مرده وسوق بود خبر واحد خبرش حجت. خب اینجا توی بحث اصولی، توی بحث اصولی عالم علم اصول نیازمند شد به مراجعه به کتاب، اما نیازمند فقه نشد. این فقه که نیستش که، یعنی مسئله فهم کتابه، فهم گاهی وقتا در بعضی از بحث‌های اصولی ما به منابع نقلی دین احتیاج داریم. مثلا در حجیت استصحاب آیا به اون اصل عملی پذیرفته میشه یا نه؟ خب یکی از ادلهش روایت لا تنقض الیقین به شک، یکی از روایت های ما لا تنقض الیقین به شک، اینه اگر یقین داشتی، حالت سابقه شما یقین بود، یقین داشتی وضو گرفتی، الان شک میکنی که چرتت بود، مثلا خواب رفتی خواب نرفتی، که چرتی زدی شک میکنی خواب رفتی یا خواب نرفتی. اینجا چیه؟ جای چیه؟ استصحاب طهارت، چون شما یقین به طهارت سابق دارید الان شک میکنید. خب چرا من باید استصحاب کنم؟ چرا باید یقین سابق و مقدم به این شک بدارم؟ به خاطر روایت چی؟ لا تنقض الیقین به شک، اگه یقین داشتید به خاطر یک شک دست از یقینت بر نداره، میشه استصحاب دیگه. خب ببینید اینجا عالم علم اصولی برای بحث حجیت استصحاب نیازمند به فهم یک روایت شد، اما نمیگم نیازمند به علم فقه شد. روشن شد؟ نه، ما فقه من خاص رو این بحث میکنیم، یعنی علم اصول فقه مقدمه و منطقی برای فقه به معنی خاص.
خواهش می‌کنم.
بله بله.
حالا شما در نهایت اینو به اصطلاح یه چیز مضر برای چیز میگه،
یه چیز مفید. نه، حالا عرض می‌کنم. اینجا چند تا مغالطه داره صورت میگیره. بعضی ها میگن علم اصول فربه شده، یعنی بی خوده، یعنی بحثای زائده، یعنی ولش کن. این خطاست. ببینید عزیزان، ما یک مقام آموزش و تعلیم داریم، یک مقام تفحص و تحقیق و از شبه دقت داریم، دقت علمی و متخصصانه داریم. بله بله، در آموزش علم و اصول لازم نیست به این گستردگی آموزش داده بشه، اما یک عده‌ای ما لازم داریم، یک عده‌ای لازم داریم که تخصصی تو این بحثا کار کنن. هیچ بحثی از بحثایی که در علم اصول میشه بحث زائد بی خود و به درد نخور نیست، چون اگه اینجا حرف بزنیم یعنی کل سمانتیک فلسفی بی خوده، فلسفه زبان بی خوده، لینگویستیک بی خوده، بله؟ هیچ کمش بی خود نیست، بحث علمیه. اما آیا هر طلبه‌ای با هر سطحی از توانایی همه طلبه‌ها باید همه این بحث‌ها رو دقیق و موشکافانه بخونن؟ نه. کما این که یه عده محدودی میرن تو فلسفه زبان، یه عده محدودی میرن تو سمانتیک فلسفی، یه عده محدودی میرن تو لینگویستیک. یعنی هر کی بخواد، حتی هر کی بخواد کار زبان شناسی انجام بده، همه که نمیرن تو همش متخصص بشن، یکی میره فلسفه زبان، یکی میره. پس بنابراین این بحثای اصولی هیچ کدومش زائد و به درد نخور نیست، اما آیا در مقام آموزش لازمه که همه اینا بخونن، همه اینا دقیق بخونن، تو همه اینا بشید متخصصانه تحقیق بکنن؟ نه، به خاطر اینکه اهداف با هم چه فرق میکنه. روشن شد؟ بله. تو دانشگاه ببینید، اصول فقه تو دانشگاه در حد آشنایی اجمالی کافیه. تو حوزه برای عموم طلبه ها در حد آشنایی کافی و اجمالی این کافی. چرا؟ چون بعضی از طلبه ها میرن رشته تاریخ، بعضی ها میرن اهل منبر میشن، خطیب میشن، بعضی ها میرن توی رشته فلسفه، بعضی ها تو سطح آموزش عمومی یک آشنایی های متوسطی کفایت میکنه، اما یک عده‌ای که میخوان فقیه بشن اینا باید بله این تخصص مجتهد بشن، اینا باید اجتهادی کار بکنن. اصلا یه بخشهایی از علم اصول هستش که حتی اگر کسی نخواد مجتهد مصطلح فقهی بشه، خود این بحث بحثای جونداریه. اگه علاقه داشت میتونه تو اون بحثای زبانی علم اصول کار بکنه. پس یه بحث آموزش عمومی داریم میگیم برای دانشگاه یا برای چیز، اون در حد آشنایی اجمالی و یه قدری متوسط کفایت میکنه. بعد اون وقت شاخه شاخه بشه افراد، اونایی که اجتهادی میخوان کار کنن ما فنی تر کار کنن. من خواستم این جمله رو بگم، تمام حرفم این بود. اینا میگن علم اصول خیلی متورم شده، ازش نتیجه بدی میخوان بگیرن. نتیجه بدی که انگار اینا وقت تلف کردنه، انگار اینها بحث زائد. نه، این بحث علمیه، این بحث علمی شو زائد نیست، اما همه لازمه همشو بخونن و به این سطح تخصصی بخونن. نه بله،
اگه اون اصول عملی رو بذاریم کنار، چه کار ویژه اصول چی میشه؟ چرا مثلا نمیشه با علم هرمنوتیک امروزی سراغ متن کتاب و روایات رفت؟ مثلا از زبانشناسی امروز کما که مثلا توی دپارتمان های دانشگاه غربی هم متن کتاب مقدس و با هرمنوتیک مثلا نمیدونم زبانشناسی که ویتگنشتاین مثلا نظریهش رو مثلا مطرح کرد، نظریه پردازی کرده، مثلا میرن سراغش.
خیلی سوال خوبی مطرح کردن. ببینید، شلوع دانش‌های زبانی در قرن بیستم و رواج بحث‌های پراگماتیک، سمانتیک فلسفی، فلسفه زبان و هرمنوتیک و شالود شکنی، ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، این نهله هایی که به وجود اومد که عمدش هم معطوف به زبان و معطوف به فهم و تفسیر هست، دستمایه اون قرار گرفت که در سنت مسیحی یهودی برای فهم کتاب مقدس بیان به اصطلاح بعضی ها با تمسک به بعضی از این نهله ها یک نظریه تفسیر متن مقدسی رو درست بکنن. یعنی زمان ترم گذشته مقطع دکتری دانشگاه خودمون باقر علوم هرمنوتیک دینی تدریس میکردم و خب بخش رو دو بخش کردم. یه بخشش هرمنوتیک دینی در سنت مسیحی یهودی بود، یه بخش هم در سنت خودمون بود. اونجا آوردم سر کلاس بحث دستگیرم 6 تا نظریه رو اونجا بحث کردم که بعضیا متأثر از هرمنوتیک فلسفی، بعضیا متأثر از بعضی نهله‌های نقد ادبی، بعضیا متأثر از شالوده شکنی، اینا اومدم یک انظاری رو مطرح کردم. بله، بحثی که مطرح هست اینه که این نظریه های زبانی و نظریه های هرمنوتیکی، نظریه های ساختارگرایانه، نظریه های ساختار شکنانه، یعنی کاملا مقابل ساختارگرایی، اینها دستمایه این میشه که قرائت متن متفاوت بشه طبق این نظریه ها. اون وقت همینجا اتفاقا از نقاط جدی تلاقی علم اصول با این بحثاست. یعنی اینجا حالا اون وقت تو علم، اون وقت کسی که مسلط به علم اصول باشه، اون وقت اینجا میتونه میدونداری کنه، بحث بکنه. چرا شالوده شکنی نه؟ چرا ضعف ساختارگرایی چیه؟ ضعف روی هرمنوتیک فلسفی چیه؟ خب این کتاب نظریه تفسیر متن که بنده سال فکرم 90 چاپ شد دیگه، این کتاب سال 90 چاپ شد، دقیقا همینه دیگه. یعنی این کتاب 4 فصل داره، من تو این کتاب تو بعضی از فصلهاش درگیر بحثای سمانتیک و بحثای فلسفه زبانی و اینها شدم و متکی به دانش اصولی خودمون مواجهه پیدا کردیم با نظریه هایی که دیگران دارن. و تو فصل سومش که معرفت شناسی معناست، اونجا من درگیر شدم با شالوده شکنی، درگیر شدم با ساختارگرایی، درگیر شدیم با هرمنوتیک فلسفی. در واقع وقتی میگیم علم اصول میتونه ترابط داشته باشه، تعامل داشته باشه، یعنی کسی که مسلط به علم اصول باشه میتواند همزبانی پیدا بکنه و میتواند توی این بحثا با انظار دیگه که هست درگیر بشه. یعنی اگه کسی مثلا علم اصول نخونده باشه اصلا نمیتونه توی بله میتونه تقلید بکنه، اون حرف رو بپذیره، اما نمیتونه تصرف بکنه، نمیتونه بر بره با بحثا، نمیتونه نقد بکنه، نمیتونه درگیر بشه.
بله، هرمنوتیک امروزی نمیشه اون مواجهی رو با متن اسلامی داشته.
خب خیلی جمله قشنگی گفتن. آیا با هرمنوتیک، آیا با فلسفه زبان، آیا با ساختارگرایی، آیا با ساختار شکنی نمی شود بریم سراغ کتاب و سنت؟ جواب برادر بزرگوارم چیه؟ جوابش اینه که فرق است بین امکان قرائت متفاوت مد با روایی و بجا بودن و درست بودن نحوه قرائت حکمت. بالاتر از این حرفا، آیا نمی شود با کتاب و سنت به نحو تفسیر به رأی مواجه بشید؟ بله که میشه. اصلا شما میتونید تفسیر به رأی بکنید، اصلا عالمان آمدن تفسیر به رأی بکنید. امکان دارد؟ بله که امکان داره. اگه امکان نداشت که نهی نمیشد. اینکه نهی شده پس معنی امکان داره. فرمایشتون درسته. این رویکردهای جدید زبانی، رویکردهای جدید تفسیری، نظریه های متفاوتی که تو نقد ادبی، تو هرمنوتیک، تو شاخه های مختلف معطوف به تفسیر مد، نهله هایی که اومده، رویکردهایی که اومده، آیا نمی شود به اتکای اینها جور دیگری کتاب و سنت رو تفسیر کرد؟ برای که میشه؟ بله که میشه. کما که تو دنیای مسیح یهودی شده، خب اومدن نظریه های قرائت متفاوتی رو عرضه کردن. متو سخن در روایی و نارواییه، سخن در اینه که تعهد دینی، اصلا من فصل آخر این کتاب اخلاقیات معناست. تیز زدم اخلاقیات معنا. اخلاقیات معنا یعنی چی؟ آیا قرائت متن تابع الزاماتی هست یا نه؟ یعنی ما مثلا آزادیم، خب شال شکنی، شال شکنی ژاک دریدا افراطی تری، یعنی منتها الیه رادیکالیزم تو فهم متن شال شکنی. شال شکنی میگه چی؟ میگه شما میتوانید با متن فری پلی داشته باشید، بازی آزاد معنایی داشته باشید، متن رو میتونید آندو کنید. یعنی چی؟ یعنی آلمن آمدن ساختار متن رو بشکنید. یعنی این صفت و موصوفه، این صفت و صفت این موصوف نگیرید، جمله خبری جمله رو انشایی کنید، اصلا بازی کنید. چرا؟ چرا؟ میگه که به خاطر اینکه متن chain of signs، یعنی زنجیره ای از نشانه هاست. بعد شما این مثل موم، ببین موم بدن دست شما، بعد میگن با این مومه فری پلی بکن، بازی آزاد بکن. خب چیکار میکنی؟ مثلث درست میکنی، مربع درست میکنی، مجسمه درست میکنی، هر کاری میخواد میکنی. اینا میگن با متن هر کاری میتونی بکنی. چرا؟ چون لوگو سنترالیزم رو نفی میکنن. هر گونه الزام بیرونی، هر گونه محدودیت بیرونی، هر گونه باید و نباید بیرونی در فهم من میشه مصداق لوگو سنترالیزم، و این لوگو سنترالیزم رو نفی میکنه. خب ببینید این دیگه میشه چی؟ خودش میگه، ژاک دریدا میگه فهم من شطرنج بی انتهاست. نه چون داری بازی میکنی با این. بعد اصلا شالود شکنی چیزی به اسم معنا قبول نداره که بگیم لفظ دلالت بر معنا میکنه، که بعد بگی خب از هر لفظی که هر معنا نمیتونی به دست بیاری. او اصلا میگه چی؟ میگه فهم متن و تفسیر متن یعنی برگردان متن به یه متن دیگه، نه ارجاع متن به معنا، ارجاع لفظ به لفظ. یعنی شما وقتی قرائت میکنی یه متن رو، این متن رو یه متن دیگه ای میکنی، اونو یه متن دیگه ای میکنی. خب ببینیم وقتی مثلا نمیشه، خب برای که میشه؟ شما میتونی با کتاب مقدس هم این کاری بکنی. اصلا میتونی با یک متن بسیار خشنی میتونی متن رو تبدیل کنی به یه متن عاشقانه، چون شما آندو میکنی متن رو، شما ساختار متن رو میشکنی. میشه بله که میشه. خب اینا برمیگرده به این که همون که عرض کردم، اون وقت شما باید وقتی مواجه میشی با این نظریه های مختلف ببینی که چجوری میتونی آیا چه درجه از عقلانیت پشت این نظریه ها هست و چجوری میشه. بس آیا خاطر بگم به شما، یه بار که همین ژاک دریدا زارن دانشگاه آکسفورد بوده، دعوتش کرده بودن اونجا یه لکچر بده و اینا، این جان سر که یک فیلسوف زبان بسیار معروفه و اصلا اسپیچ اکت یا فعل گفتاری، اصلا کتابش اسپیچ اکت، خیلی خیلی باره تو فلسفه ذهنم مقالات و کتابایی داره، اون بلند شد تو جلسه گفتش که شما you know near to nothing about، مثلا شما هیچی نمیدونی راجع به فلسفه زبان و اینا، به ژاک دریدا گفت. گفت اینجوری که بحث میکنی اصلا شما هیچی نمیدونی راجع به فلسفه زبان و بحث. اون گفت آقای سال، خب من سر هستم، خب من میخوام تو رو سال، همه آب پاکی همه اول ریخت دستش، خب من اصلا میتونم اسم تو هم آندو کنم آقای سال، خب من سر نم، خب من میگم سال مثلا. یه وقتی ما راحت میتونیم با زبان این کار رو بکنیم، چی میگی مثلا فلسفه زبان و نمیدونم فلان و اینا. خیلی اینجوریه، یعنی یک افرادگرایی محض است. خب کسی دل میده به همه افرادگرایی، میاد مثلا متن کتاب مقدس هم آندو میکنه.
اگه اشکالی نداره
خواهش میکنم
بپرسن سوالشونو. پس ما اونجا فهمیدیم که نظریات جدید به خاطر سیب تنهایی تکیگاه مستحکمی ندارن، توی تفسیر متن
نمیتونم مبنا قرار بدم. نه 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 اینجوری نمیگم. اینجوری نمیگم. بهترش اینجوری بگیم. نظریه های جدید یک رویکردهایی راجب لفظ، راجب معنا، راجب دلاله، راجب مقاصد تفسیر، راجب عناصر دخیل در تفسیر دارن که طبق این مبانی بعد میان یک نظریه تفسیری متفاوت با نظریه تفسیری ما عرضه میکنن. مواجهه علمی با اینا باید چجوری باشه؟ ما باید توی اون مبانی چیکار کنیم؟ بحث بکنیم. مثلا هرمنوتیک فلسفی، حالا چون اسم جانسلو آوردی بگم، مثلا هرمنوتیک فلسفی اصلا تو مبناش اینه، وقتی ما با یه متن مواجه میشیم، منم و متن، در حالی که ما علمای ما و کسایی مثل جانسر، کسایی که تو حوزه پراگماتیک کار کردن، اینا معتقدن که ماییم و ماتن، ماییم و مؤلف. اصلا عبارات فعل گفتاری گوینده است، فعل گفتاری نویسنده است. خب ببینید اینجا یه چیز مبناییه. یعنی چی؟ یعنی این که بعضی تو دنیا، تو همون بحث تفسیر، تو بحث فقط تفسیر لفظی قبول دارن، وربال مینینگ، معنای لفظی. بعضی میگن آقا کنار وربال مینینگ، کنار معنای لفظی، ما یک پراگماتیکال مینینگ داریم، معنای قصدی داریم که گوینده قصد کرده. شما میتونید با یک عبارت، من یه مثال میزنم، شما با یه عبارت که الفاظش و معنای لفظیش یکیه، میتونید مقاصد بسیار متعددی رو افاده بکنید، حتی بر اساس استرس کلام، حتی بر اساس این تونیشن شما میتونید معنای متفاوتی داد. مثلا یک کسی میگه من امروز از مادر مراقبت میکنم، یعنی توقع فردا رو نداشته باشه. یه وقتی کسی میگه من امروز از مادر نگهداری میکنم، داره طعنه میزنه به خواهر برادراش که شما درست مراقبت نمیکنی. اصلا میشه یک عبارت رو حتی با استرس کلام معانی شد، این برمیگرده به قصدی که من دارم. یا مثلا گاهی وقتا خریدم و فروختم، به تو اشترک تو به آلا عربیش، گاهی وقتا خبری میشه، همین عبارت گاهی وقتا انشایی میشه. یعنی شما در مقام معامله کردن میگیم فروختم به مثلا 10 میلیون تومان، یه وقتی برمیگرده خونه به داداشت میگی فلان چیز فروختم به 10 میلیون تومان. خب اینجا گفتی فروختم به 10 میلیون تومان، اونجا گفتی فروختم به 10 میلیون تومان. همین عبارت اونجا چیه؟ انشاء بیعه. اونجا چیه؟ خبر از بیعه. همون عبارت هست. خب این معنای لفظی چیزی، معنای قصدی چیزی دیگه است. خب اصلا اگه کسی معنای قصدی رو قبول نداشته باشه، اصلا یه وادی دیگه میره دیگه. خب شما باید با او چجوری بحث بکنی؟ وقتی شما بحث میکنید که آقا اینجوری نیست که بسیط باشه امر زبان، امر زبان خیلی گسترده است، یا با هرمنوتیک فلسفی که بحث میکنید، اینا مبانیش فرق میکنه. یعنی با همون شالود شکنی اصلا چیزی به اسم معنا قبول نداره. با اون که بحث میکنی که باید راجع به نظریه معنا بحث بکنید. پس این اختلافاتی که هست در نظریه قرائت برمیگرده به یک بحث مبنایی. چون تا اون بحث مبنایی شما بحث نکنید، نوبت به اینجا نمیرسه. بله تو سطح با هم متفاوتن، این نظریه اون نظریه اون نظریه متفاوته، نتایجش هم متفاوت میشه. اما آیا باب بحث علمی مسدوده؟ خب نه دیگه. خب شما اگه مسلط باشی به بعضی از بحث‌ها، میتونی به ضعف ساختارگرایی رو بگی، ضعف هرمنوتیک فلسفی رو بگی، و حداقل و اقلش مبنای خودتو منقح بکنی، موجه بکنی، و یک نقدی هم نسبت به اونها داشته باشی. اختلاف در نظریه ها برمیگرده به اختلاف بحث مبنایی و علم و اصول ما اینجا بحث مبنایی رو داره.
خود علم و اصول ما هم مثل مثلا همون که خارج از کانتکست اسلامی، یعنی این تفاوت رو درش هست،
نه به این شکل رادیکال، نه به این شکل رادیکال، بلکه ما میتونیم بگیم اینجوری، میگیم به جرأت میتونیم بگیم مثلا علمای ما در یک کلان نظریه تفسیری، در کلان نظریه تفسیری یک مشترکاتی دارن، بعد یه اختلافاتی دارن، مثلا حتی اخباری ها با اصولی ها، حتی اخباری ها تو یه مقاطعی با ما اشتراک نظر، با اصولی اشتراک نظر دارن، خود اصولی ها اشتراک نظرشون با هم بیشتره. اصلا بالاتر به شما بگم، اصلا ما قبل قرن بیستم بین ما با عنوان آلمان مسلمان و کل جهان مسیحیت و یهودیت و اینا راجع به تفسیر اشتراکات خیلی زیاد بود. یعنی هرمنوتیک عصر روشنگری، هرمنوتیک تا آستانه قرن بیستم با نظریه تفسیری ما وجوه اشتراکش فراوان، یک نقاط این همه اتفاقات قرن بیستم افتاد، چون قرن بیستم خیلی شد متحول شد، حتی مثلا نگاه به علم در دوران مدرن عصر روشنگری خیلی فرق میکنه با نگاه به علم تو قرن بیستم. همه این اتفاق، یعنی این رویکردهای پست مدرن، رویکردهای رادیکال، این همه تو قرن بیستم اتفاق افتاد و اینه ما قبل بیستم خیلی با ما اشتراک نظر هست. خواهش میکنم. خب اگه سوالی نیست بریم به بحث مقدماتی بعدی که راجع به خود علوم انسانیه. چون گفتم بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ما خسته میکنیم شما رو، ببخشید. ما خسته نمیشه.
خودم به اینکه بحث تربیت خوشبینانه بگیم کلمه که
بگیم که بله مثل راجب حسن قب و بله
سوال این هستش که آیا این تربیعی باعث نمیشه که علم اصول علم استقلال اگر میشود؟ سوال باز اینه آینده علم اصول چه خواهد بود؟ آیا در علم ابزار میمانه یا استقلال میمانه؟
نه ببینید اصلا من سوال شما بعد یه خود رفوگری کرد، یعنی یه جایش رو باید یه اصلاحاتی بکنید. ببینید علم اصول بخشایش که اصل بنیان علم اصول به خاطر اون بوده همیشه و همیشه ابزاریه، یعنی منطق فقه، اونجایی که برمیگرده به دلیلیت ادله بحث میکنه، اونجایی که بحث میکنه راجع به قواعدی که اون قواعد در استنباط حکم شرعی دخالت میکنه، اون که نمیشه علم اصول از این خالی بشه، که اون هست. پیشنهاد شما که منم باش موافقم اینه که ما بیایم تو حوزه های علمی خودمون یه باب رشته های تخصصی نه تحت عنوان علم و اصول، مثلا فرض بفرمایید یه عده علاقمند با قوت ذهنی خوب داشته باشیم که اینا به قول شما بعضی از بحث رو دیگه استقلالی بهش بپردازن، نه به عنوان مقدمه فقه. اما علم نمیشه علم اصول رو بگیم کل علم اصول بشه استقلالی، چون علم اصول خواهی نخواهی بخشای مهمش در طریق استنباط فقهیه، اون سرج خودش. پیشنهادی که میتونیم بکنیم اینه که اون بخشای که جنبه مبانی داره، یا مثلا فرض بفرمایید بگیم آقا تو حوزه‌های علمیه دو تا فضا داشته باشیم، فضای علم اصول، فضای فلسفه علم اصول، ما یه سری بحث رو ببریم اونجا، یا مثلا یه عنوان درست بکنیم که اینجور بحثایی که به قول شما خودش استقلالاً بحث علمی خوبی هست و به کارم میاد برای یک تعاملات علمی تو با شاخه‌های دیگه، این خوش فضای دانشی مستقلی بشه که هم نیان نقدش بکنن که آقا به چه درد فقه میخوره، چون که نقد میکنن میگن خب به چه درد فقه میخوره، خب بله مستقیم به درد فقه نمیخوره، اما اگه اینا نباشه اون بحثایی هم که مستقیم به فقه به درد فقه میکنه پایه و اساس نداره. اینا پایه و اساس اون بحثاست. نظریه تفسیر پایه و اساس اون بحثاست. بحثای زبانی پایه و اساس اون بحثه. نمیشه شما بگید اینو من نادیده بگیرم بعد مستقیم برم اونجا بحث بکنم. خب این پرسشایی هست که شما باید جواب بدید. ولی خود اینا مستقیما در فرایند استنباط فقهی به کار نمیاد. ولی وقت دانشه بحث مهم. الان بله یعنی الان به لحاظ ابزار و منطق فقه بودن فربه شده، یه بحثایی توش اومده که باید می اومده، نمیشه بحث نکرد از اونها، ولی اونا مستقیما منطق فقه نیست. عقاید رو در بر نمیگیره. یه سری بحث مثلا عزیز من ببینید، مثلا هم تو علم کلام راجع به حسن و قبح بحث میشه، هم تو فلسفه اخلاق راجع به حسن و قبح بحث میشه، هم تو علم اصول ما راجع به حسن و قبح بحث میشه. نمیتونیم بگیم چون راجع به حسن و قبح تو علم اصول بحث میشه و علم اصول راجع به عقاید بحث میکنه، نه راجع به عقاید بحث نمیکنه، ولی بعجت چاره‌ای نداره جز اینکه در جبه حسن قبح بحث بکنه. کما اینکه شما گزارای اخلاقی چیه؟ بی‌عدالتی بد است، عدالت خوب است. خب مجبور میشید در جبه خوب و بد بحث بکنید. خوب چیه؟ حسن چیه؟ بد چیه؟ اصلا کتاب چیز هست که آغاز فلسفه اخلاق تو قرن بیستم، کتاب متاتیکاست دیگه، کتاب متاتیکا. این کتاب متاتیکا 500-600 صفحه است. اصلا همه شده به چیه؟ good bad. خوب یعنی چی؟ بد یعنی چی؟ باید نباید. چون گزاره اخلاقی محمولش رو نگاه کنی یا محمولش بایده، باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، راستی و درستی خوب است، دزدی بد است. یعنی محمولای اخلاقی 6-7 بیشتر نیستن دیگه. خوب، بد، باید، نباید، درست، نادرست، اینا سیگه محمولای اخلاقی اینا سیگه. اینا یعنی چی؟ کلی اصلا conceptual analyzing یا تحلیل مفهومی از مهمترین بحثای فلسفه اخلاقه. همین بحثا تو علم اصول هست، یعنی تو علم اصول راجب الزام بحث میکنن، راجب نهی بحث میکنن، راجب امر بحث میکنن، راجب باید بحث میکنن، راجب خوب بحث میکنن، راجب بد بحث میکنن، تو فلسفه اخلاق بحث میکنن، تو علم کلام هم بحث میشه. نباید بگیم که بزرگوار، نباید بگیم پس تو راجب عقاید بحث میشه، نه، اینا بحثای پایه است. خواهش میکنم. اما راجب علوم انسان بفرمایید. خواهش میکنم.
تا قبل از اینکه وارد قسمت
علوم انسانی بشیم توضیحات
همین فهمیدید هرمونیتیک رادیکال مثلا دیدار رو مثال زدید.
هرمونیتیک رادیکال نیست، شارد
شکنی. شارد شکنی و حالا مثلا توی عصر قرن بیستم اون سنت شکنی هایی که نسبت به اندیشمندان حالا فلاسفه گذشته بود توی تحلیل محض مثلا حالا خواسته یه نیازی از نظر تاریخ بهش احساس شد توی اروپا و توی فضایی مثلا اونجا برای رجوع به متن مقدس. من سوالم اینه آیا امروز برای رجوع به متون اسلامی یه همچین بازنگری در اصول احساس نمیشه؟ حالا مثال بخوام بزنم، مثلا ما منطقه سینبی ارسطویی هست، ولی خب حالا تو 100 سال گذشته منطقه جدید مثلا گزاره ها خیلی مثلا جا گرفته توی دپارتمان های فلسفه و خب خروجی های نسبتا جدیدی داشته، یعنی یه سری خط بابایی کرده که مثلا اون مبنای منطقی ارسطویی نمیتونسته تا هزار سال دیگه هم بهش برسه. خب میگم که این اصول ثابت تاریخی تکیه کردن به اون باعث یه جور انسدادی در رجوع به منابع نمیشه؟
ببینیم به هر جهت علم و پیشرفت علم باید روشمند باشه، یعنی هر گونه تحولی باید تحول روشمند باشه. لذا این بحثای هرمنوتیکی مهمه به خاطر اینکه بحث روشیه دیگه، در واقع این مهمه. مبنا باید داشته باشه، یعنی به بهانه تحول در علم نمیشه آدم خوش آمد بگه به هر ایده، باید روشمند. اصلا علم یعنی کاوش و تلاش روشمند. نازا بله اون روشی پیشنهاد میکنه، اون دیگه یک روش دیگه پیشنهاد میکنه. خب باید حلاجی بشه. این که ما نباید تسلب داشته باشیم، نباید جمود داشته باشیم، باید خوش آمد بگیم به تحول، باعث نمیشه که در رو باز کنیم، در ذهنمون رو باز کنیم، هر چیزی رو روانه ذهنمون بکنیم. خب باید بالاخره بحث بکنیم دیگه. این میشه از این بحث دیگه باید بحث کرد که
جرأت و جسارت علمی هم
بله که لازمه دیگه. بله لازم. بله همیشه همیشه. یکی از جملات مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه این بود دیگه، هیچ کسی مجتهد و فقیه نمیشه مگه اینکه عظمت بزرگان در نظرش بشکنه. این هیچ کسی بخواد مثلا من چی بگم، مثلا بخواد ملا صدرانه گفته من هیچ، همیشه مقلد میمونه. اصلا فلسفه اسکولاستیک، فلسفه مدرسی چی بود؟ کل این فلسفه قرون وسطا مسئله بازگفت شرح کلام بزرگان بود دیگه. این حالا اونایی که افلاطونی بودن افلاطون، اونایی که ارسطویی و مشایی بودن مشون، کتاب بوعلی هم درس داده میشد. خب دکارت چرا تحول ایجاد کرد و به عنوان یک آغاز فلسفه مدرن مثلا میگن دکارت؟ بخاطر اینو شکست دیگه. من در همه چی شک میکنم، حتی در خودم شک میکنم. این کوگیتو و شروع شد اینکه مثلا یک تا چیزی به وضوح و روشنی برای عقل آشکار نشه من در وجود شک میکنم، در درستی شک میکنم. خب این چیز جدیدی بود دیگه، چون قبلا همه تابع بزرگان بودن و شرح کلام بزرگان که فلسفه مدرسه بود. بله خب جرأت لازمه، اما هر چیزی رو هم که عرض کردم دیگه، حالا بس دیگه داره که عرض میکنم دیگه، یه دانش روشمنده. یعنی ما به هر جهت تو هر مثلا شیخ انصاری شما نگاه بکنه نسبت به پیشینیان خوش خیلی آورده جدید داشته دیگه. یعنی به هر جهت متخب روشمنده دیگه. از طبق رجب علوم انسان بل. ساعت چنده الان؟ خب باش، پس تا ساعت چند؟ خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی استفاده کردیم. یعنی کلاس بانشاتی بود و در سوالاتی دوستان کردن. هرچند ما لازم نوشته خودمون خیلی کم رفتیم جلو، ولی بحث خوبی شد.